السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خداوند از شفاعت حضرت فاطمه سلام الله علیها بهره مند کند، کسی رو که به اندازه یک نفر جا بده. این مقدار بیاد جلوتر، بعضی بیرون ایستادن و تو زحمت هستن. خداوند خیرتون بده انشاءالله. حضرت فاطمه سلام الله علیها ازتون راضی باشه. رضایت اون حضرت رضایت پروردگاره. خداوند به همه تون خیر عطا بکنه میشه. قال الله تبارک و تعالی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دستور اسلام در ارتباط با دنیا انقطاع دل از دنیاست، اما جسم نه. جسم گفتن استفاده کنه، جسم در استفاده از دنیا دو تا چیز باید رعایت بکنه، یکی حلال به دست بیاره، حرام نه. دوم تو مصرف سعی کنه که به اندازه کفاف، یعنی حد متوسطی که کافی است برای نیاز او، مصرف بکنه. هم در مورد مصرف لباس، مصرف خوراک، یا مثلا استفاده از منظره های طبیعی دنیا، تفریح، ورزش، خواب، همه اینا بالاخره بدن به هر کدوم از اینا مقداری نیاز داره. اما دین گفته اینو دقت کنید، همینطور که داریم استفاده میکنیم از حلال دنیا، دل به این چیزها نبندیم، اینا رو کمال برای خودمون ندونیم. نگیم تمام شد، نه، ما یه جسم داریم، یه روح هم داریم. روحمون یه چیز دیگه نیاز داره، اونم میگیم آب نیاز داره، غذا نیاز داره، اما آب و غذای روح فرق کنه با جسم، در واقع اونا تشبیه میکنه. دل باید منقطع بشه. اسم اینا میگذارن زهد. زهد نداشتن دنیا نیست، نداشتن تعلق به دنیاست، یعنی دل نبنده این رو برای خودش کمال ندونه. کافشو میخواد برداره، طوری نیست کمال رو، کافشو برداره میشه مال. مال بدونه برای خودش، اما کمال ندونه. مرحوم آیت الله میرجهانی توی یکی از سفارش هایی که به بنده داشتن میگفتن با مردم باش و با مردم نباش. اونم منظورشون همین بود، رضوان خدا شامل حال ایشون باشه. با مردم باش یعنی وظیفه تو انجام بده، نمیخواد رهبانیت. دیدید بعضیا گوش نشینی به تعبیر میگن عزلت، عزلت درست نیست. اصلا باید وظیفه شو تو دنیا انجام بده، گاهی باید دست چند تارم بگیره نجاتشون بده، عزلت نه. اما همینطور که با مردم هست با مردم هم نباشه، یعنی دل نبنده. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن گاهی شما یک کسی رو دارید نصیحت میکنید اما هدفتون اینه که او رو مرید خودتون بکنید. تو ظاهر ارتباط اینه، میگه میخوام نصیحتش بکنم اما در واقع داره او رو مرید خودش، دنبال مرید بازیه. این جلسه های عرفانایی هست اخیراً بعضی ها میان تشکیل میدن مخفیانه و یه عده‌ای رو فریب میدن و دور خودشون جمع میکنن یه عده، دنبال مریدن. و این رو به شما عرض بکنم برادران خواهران گرامی، در محضر حضرت آیت الله ناصری دام ظله این جمله رو عرض میکنن، اهل بیت علیه السلام ما رو رها نکردن به حال خودمون که حالا یک کسی بیاد کلاس عرفان تشکیل بده. ما رها نکردن، به ما گفتن به مجتهد مراجعه کنید، عرفان میخواید به مجتهد مراجعه کنید، برید ازش سوال کنید، بگید من میخوام خدا رو بشناسم چه کنم، بگید من مشکل دارم، شبهه دارم در خداشناسی، شبهتونم مطرح کن، جوابشو بگیر. از عالم گفتن سوال بکنه. بلکه این دوران غیبت بنا نیست ما رو رها کنن، گفتن مثل یه گله گوسفندم تو تو شب رهاشون بکنن، بگن برید با امید صبح بیان بینن کجا نشون. خب این که نمیشه، این عاقلانه است؟ یعنی خدای متعال که امام زمان علیه السلام رو غائب نمود هیچ فکری برای ما نکرده؟ ما چونه؟ و دین با چی حفظ میشه؟ با عالم. دیگه طریقت و شریعت و حقیقت و اینا نیست. این چیزی که صوفیه در میارن یه الفاظ قشنگی در میارن، بعضی ها رو سحرشون میکنن با همین الفاظ. چی میگن؟ اونا میگن که طریقت با ماست. صوفیا میگن طریقت با ما، یعنی راه خداشناسی، میگن طریقت، طریقت با ماست. شریعت رو برید از مجتهدین سوال کنید، میخواد مقلد اونا باشید، اون شریعت یعنی احکام دین منظورشونه. بعد هم میگن جمع طریقت و شریعت میشه حقیقت. اما دروغ اینا وقتی واضح میشد که به خود صوفیه بگید که شما که میگی شریعت رو برید از مجتهد تقلید بکنید، خود شما از کی تقلید میکنی؟ وقت میبینید که اصلا عالم قبول نداره، اصلا مخالفه، دنبال مریده، میخواد مردم رو فریب بده. نمیتونید بگید به عالم مراجعه نکنید، میگید برای احکام مراجعه کنید، رساله رو برید از او بپرسید، اما خداشناسه بیاد از من سوال کن. کجا اهل بیت علیه السلام اینو به ما گفت؟ بلکه فرمودن کل دین، کل دین همش که احکام نیست که، کل دین یه بخش هم خداشناسیه، تازه یه بخش سومی هم داره، احکام و خداشناسی اینا دو بخششه، یه بخش سومی هم داره به نام اخلاق، اونم همینطور. من چه نیاز دارم به عقیده صحیح، چه نیاز داشتم به مسئله و چه نیاز داشتم به اخلاق. اخلاق مثلا میخوام یاد بگیرم چطوری عصبانی نشم، یاد بگیرم چکار کنم صبر داشته باشم، گذشت من تو زندگی مثلا ندارم، با خانومم وقتی نزاع پیدا میکنم یکی اون میگه یکی من میگه، رفق ندارم، مدارا ندارم، من میرم به عالم مراجعه میکنم میگم من چیکار کنم، عالم یاد من میده، نه اینکه دوره یک کسی دنبال مرید باشه بیاد یک جلسه تشکیل بدید من میخوام بهتون بگم چیکار کنید. غضب رو در خودتون مراقبت بکنید، شهوت رو در خودتون مراقبت. نه، ما برای همه کارهای دینمون که سه بخشه مراجعه به عالم میکنیم، به مستعد میکنیم، تا وقتی که اذان صبح رو بگند و علیس صبح رو به قریب صبح ظهور انشاءالله بدمد و انشاءالله خدمت امام اونجا دینمون صحیح و سالم تحویل بده. این راش اینه، این که گفتم تا آخر عمرتون ها، نه فقط امشب ها، نه همیشه بدونید تو مباحث دینی ما فقط به متخصص دین یعنی عالم مجتهد مراجعه میکنیم. تو مسائل دنیایی برید پیش همون آقایی که مثلا استاد دانشگاه است، بهش بگید من میخوام چه بکنم، مسائل زندگی، ماشین خرابه، خودشون خیلی اون میگه چیکار بکن، جاده میخواد بسازید اون بهتون میگه چه بکن، اما تفسیر قرآن میخوان عالم باید باشه دیگه، اینجا جا به جا نگیریم اینها. خب ولی امشب چون شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اجازه بدید من این بحث رو رها کنم، اون چوری که الان دارم عرض میکنم چیز دیگه هست. ما بعد از که مرحله اول انقطاع زاهدین رو پیدا کردیم، مرحله بعد انقطاع مخلصینه. وقتی زاهد شدیم خالص میشه. خالص چیه؟ یعنی قاطی نداره، معنای ساده خلوص اینه. اصلا دیدید میگن خالص یعنی چه؟ یعنی چیز قاطیش نکرد. میگه این شیر خالصه، خالصه یعنی چه؟ یعنی آب قاطیش نکرد. اینا رو میفهمیم. خب همین تو عملم آمده، خدای متعالم عمل خالص از من میخواد بدون قاطی. اگه من بخوام خالص بشم اون انقطاع را تو مرحله زهد باید طی کرده باشم، یعنی دلم باید از دنیا کنده بشه، ولی گوشه دلم محبت دنیا که باشه بعد میام حالا وای میسم عبادتم انجام میده، آخرش یه جا کار خراب میشه، میلنگه. مثلا چیکار میکنه؟ نماز که میخونم ریا میکنم، خب نشونه یکی دیگه بده. این برای اینه که هنوز نتونستم زاهد حقیقی بشم. زهد رو گفتیم دلو بکنیم از دنیا. حالا این روایت رو دقت کنید که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ابوذر چند تا سفارش کردن. یکی از سفارشاشون اینه، فهمدن وقتی میستی نماز تو نماز جماعت و مردمی که طرف راست و چپت هستند و مثل یه قطار شتر حساب بکن، یعنی یا وجودش کل عدم، فرض کن هیچ کس نیست، فرض کن یه قطار شتر کناره، چون نماز خودتو بخون، چیکار داری که کسی داره نگاه میکنه یا نمیکنه؟ اصلا کسی هم نگاهتون نمیکنه، اینم بدونید. حالا یه کسی بود خیلی حساس بود، میگفت اصلا بغل دستم داره نگاه میکنه، گفتم ازش بپرس، من که مطمئنم چون اینطوری نیست، شما اینطور فکر میکنه، اما حالا برای اینکه حرف منو ممکنه قبول نکنه از او بپرس، بگو شما تو نماز متوجه نماز من بودی؟ که نماز حواسم تو نماز خودم. شیطونه شیطان هم میاد هی وسوسه میکنه، یه داره اینجا رو نگاه میکنه. پیامبر فرمودن مثل یه قطار شتر حساب کن. اما این قطار شتر یه خوبی داره یه بدی هم داره. خوبیش اینه که هیچ رو من اثر نمیذاره، بود و نبود اونا اثر نداره، این خوبیشه. بدیش هم اینه که اگه مردم رو مثل قطار شتر حساب بکنم، یعنی اونا رو کوچکتر از خودم میدونم، ده اینم خوب نیست. پیامبر بلا فاصله تو حدیث جمله دوم رو به ابوذر توصیه کردن. اول فرمودن وقتی میستی دقت کن اینطوری مردم مثل قطار شتر حساب کن، سپس فرمودن به خودت مراجعه کن و خودتو کوچکتر از همه بدون. جمله اول که مردم رو مثل قطار شتر حساب کن به انسان خلوص میده، جمله دوم که گفتن سپس خودتو پایین‌تر از همه بدون به انسان تواضع میده. دقت کردید؟ مباحث اخلاقی خیلی دقیقه، یعنی تا میام قطار شتر حساب بکنم از اون ور پشتون میفتم پایین، فوری تکبر پیدا میکنم. خینا خیلی ظریفه، خیلی دقیقه. اول این قطار شتر، دوم اون، یعنی خودتو پایین‌تر از هم بده. وقت باید یه نماز میخونی در خانه خدا، بعدم یه سجده شکر به جا میاریم و استغفارم میکنیم، میگیم خدا این نمازی که خوندیم خیلی خراب کردیم، ما رو ببخش، نمازی که شایسته تو بود نخوندیم. با اون نماز امیرالمومنین علیه السلام، نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به نماز اونها نماز ما رو قبول کن، اینطوری میگه. خب پس دقت کنیم، خلوص یعنی قاطی نداشتن. این قاطی نداشتن خیلی شیرینه، همونطوری که ما میخوام عسل قاطی نداشته باشه شیر، همینطور خداوندم دوست داره ما عملمون رو فقط برای او انجام بدیم. خب عمل خالص برای خدا یه مقدار سخته. من یه اشاره میخوام بکنم به افراط و تفریطی که خیلی از من سوال کردن، لذا این صحبت هم جنبه عملی خیلی داره. الان شاید برای اکثر شما هم این سوال اتفاق افتاده باشه، و اون سوال اینه که میگن ما گاهی رفتیم مشهد با چند از رفقا، سحر پا میشیم دلو میخواد بریم حرم، اما میترسیم ریا بشه. میگم اصفهان که بودیم سحر پا نمیشدیم، حالا اینجا پا شدیم، ملمس برای خدا نیست، برای رفیقاست. وقت یکی هم میگفت ما رفته بودیم مشهد، بیدارم شده بودیم، ما رفقا داشتن میرفتن حرم، ما به خاطر اینکه ترس از ریا داشتیم گرفتیم خوابیدیم راحت، پتو رو کشیم رو سرمون رو. خوب دقت کنید، ایناست که وقتی میگن سوالی دارید برید از عالم سوال بکنید که یخ افراط و تفرید نکنید. شیطان دو جور اعمال ما رو خراب میکنه، یه جور بعضی ها رو به ریاکاری وامی داره، اونقدر وسوسش میکنه تا عمل رو برای دیگران انجام میده. شما ها رو که پستون بر نمیاد یه جور دیگه فریب میده، میگه ترک بکن عمل رو، اینقدر میاد تو گوشتون میخونه، چی میگه؟ میگه بپا ریا نشه، بپا ریا نشه، بپا، این قدم گفت بپا بپا، تو زاهد داره نصیحت میکنه داره بپا ریا نش. شما هم ناراحت میشید، راحت میگیرید میخوابید، خیال میکنید که کار درستی کردید. نه، شیطون موفق، شیطون همینو میخواست، میخواست شما نرید حرم، اونم سحر برید حرم زیارت، میخواست شما رو منصرف کنه، آخرم موفق شد شیطون. خب آیا این ریا هست یا نه؟ خوب دقت کنید این مسئله‌ای که گفتم فقط مال مشهد و کربلا و اینا نیست، مثال خیلی داره. مثلا شب قدر تو خونه باشید حال ندارید، آن میرید مسجد همچنین چشمتون به جمعیت میافته، او چقدر افراد سنه کمتر از ما، جوان نوجوان همه میشستن دعا میخونن، نماز میخونن، گریه میکنن، انسان نشاط پیدا میکنه. تو جمع که میره منطقه میگه من اگه تو خونه بودم که دعا نمیخوندم، نماز نمیخوندم. پس معلوم شد اینجا تو مسجد ریا دارن میکنن، چون ریا میکنن پس هیچی میشینه یک کنار همطور نمیشینه نگاه میکنه. آیا این ریاست اگه نماز بخونه؟ ببینید این نکته ای که میخوام بگم حل همه این مباحثه. آقایان و خواهران، کسی که میخواد ریا بکنه حب ریا داره نه خوف از ریا. شما اگر رفتید مشهد یا شب قدر رفتید تو مسجد حرم آهی میترسید ریا بشه جلو رفیقاتون، شما ترس از ریا دارید. آدم ریاکار که ترس تو دلش نیست که، اون به عکسه، اون خوشش میاد که عملش رو نشون افراد بده. بنابراین آدم ریاکار حب به نشون دادن دارد، علاقه داره، حتی اگه بفهمه در باز شد یکی جدید اومد بیشتر خوشحال میشه، میگه الحمدلله یکی دیگه اومد، یکی دیگه بیاد با چهار تا هر چی اضافه میشه بیشتر خوشحال. آدم ریاکار اینه. اما شما که میرید تو مسجد و به خاطر ترس از ریا گاهی وقتا میرید اون صف آخر وای میسید که پشت سرتون کسی نباشه ریا نکنه، نه شما خوف از ریا داری. آدمی که خائف از ریاست هی میترسه ریا نشه، این باید مطمئن بشه تو دلش شوق به ریا، شوق به نشون دادن نیست. خب تمام شد دیگه. پس ریا نیست. پس چیه؟ آخرش ما رمز رو نفهمیدیم که تو خونه شوق نداریم اما اونجا حالا تو سفر تو عتبات رفتیم یا مثلا شب قدره یا تو روزه مثلا همینجا بالاخره تو جمع که انسان قرمی. علتش چیه که تو جمع انسان شوق داره؟ این به خاطر کمک مؤمنین و مؤمناته. تو جمع که انسان قرار میگیره روح اونها داره ما رو کمک میده، همچنین مکان و زمانم مؤثره. مکان حرم، حرم امام رضا علیه السلام با خونه من خیلی فرق میکنه. یا شب قدر رفتم مسجد، خب مسجد خانه خداست، خانه خدا با خونه من خیلی فرق میکنه. تا میرم تو مسجد پاما گذاشتم تو عرش الهی، اون نشاط به من میده. هم مکان خیلی مبارکه، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. ولید مکان مؤثره، یکی هم حضور مؤمنینه. من دو سه تا نشونم میگم برای این جوانایی که تو جلسه هستن که خب بحث متوجه بشن. علامت این که این آقا رفته تو مسجد میخواست 100 رکعت هم نماز بخونه دا، اما اگه تو خونه بود نمیخوند. علامت این که این ریا نیست، یا فکر نکنن این سرکت نواز که بچه بانه میخواد نشونه دیگران بده، نه، میگم یه شوقیست که پیدا کرد در اثر حضور تو جمع مؤمنین، یکی هم مکان مبارک مسجده. علامتش اینه که اگر شما برید آخر مسجد وایسید که هیچ کس پشت سرتون اصلا شما رو نبینه، بازم ببینید شوق دارید که اون سرکت نماز هم بخونید. پس کجا ریا شد؟ اگر ریا بود آدم ریاکار میرد اون جلو و ایمسه تا همه ببیننده شد و میگن چه آدم خوبیه. نه، شما تو شوق داری سرکت نماز تو مسجد بخونی، تو خونه نه، اما این شوقتون شوق نشون دادن نیست، نه، شوقیست که در اثر جمع براتون به وجود اومده. نشونش هم همینه، اگر رفتون آخر کار بازم میدید میخواد بخونه. نشونه دوم، اگه چراغا خاموش شد شب قدر، بازم میدید حالتون همونه، تو تاریکی کسی هم نمیبینه، تازه فکرتون هم راحت میشه، اما میدید اون شوقه هست، بازم دوست دارید دعا بخونید، روزه بخونید، روزه بشنوید، گریه بکنید. اینم نشونه دوم. نشونه سوم، رفتید حرم امام رضا علیه السلام با رفقا که رفتید، تو حرم که رفتید رفقا را گم کردید، فاصله گرفتید، اصلا رفقا دیگه شما را نمی‌بینه، بازم بینید تو حرم شوق دارید، پس نمیخواستید نشونه رفقاتون بدید. اگه نشونه اونا باید میدادید که باید تا رفقا که گمشون میکنه بگید نه دیگه من حال ندارم، من میخواستم نشونه اونا بدید. پس یادتون باشه انشاءالله هر وقت تو جمع قرار گرفتی یا توی مکان خاص، توی زمان خاص، اگه دیدی شوق دارید برید، خوب استفاده کنید از اون مکان و زمان، خوب به خدا نزدیک بشید، از ما جلو بیفتی، برای ما هم دعا کنید، برای زنده و مرده به همه هم دعا بکنید، مطمئنن باشید که ریا نیست. این هم یک نکته. پس مواظب باشیم نه افراط بکنیم نه تفریط بکنیم، خیلی مواظب باشیم عمل خالص باشه، اما از اون طرف هم یه وقت ترک عمل نکنیم به خاطر ترس ریا. این انشاءالله تو زندگیتون خیلی باش برخورد میکنید. و اما آیه که اول صحبتم خوندم رو از سوره شعرا بود، آیه 88 و 89، یه روزی همه ماها بر خدا وارد میشه، این مسیر داره طی میشه، همه مسافره، وقتی رفتیم و اون طرف یه مرتبه سر از خاک دوره در میاریم مبعوث میشیم، اونجا میبینیم فرق میکنه با دنیا، تو آخرت ها با دنیا خیلی فرق میکنه. تو دنیا هر کی پول خیلی داره، مال داره، فرزندان داره، این فرزندان دورشو گرفتن رو. این میگه کارش چاقه، دنیا اینطوریه، اما آخرت چی؟ آخرت که میریم پناه به خدا میبریم. مسئله بعضی ها مسئله آبکشه، قدیم میگفتن سماخ بالون، جوانه نمیدونن سماخ بالون چیه، همین آبکشه میگن، این آبکش تا تو آب است، پر آبه، تا هم کشیم بالا هیچی توش نیست. اگه کسی فکر کنه ثروت، خونه، زمین، ویلا، باغ، نمیدونم خودرو، فرزندان، اگه اینا به دادش میرسن اشتباه دارید میکنه. اون طرف که میره پناه میبرن به خدا. یکی از نکاتش اینه، یوم یفر المرء من اخیه، دو تا برادر ها که تو دنیا وقتی همدیگر میدیدن لذت میبایدن، پلو هم بودن، اونجا برادر تامنت، برادر کنارش فرار میکنه، میره یه جایی وای میسه که برادرش کنارش نباشه. چرا؟ میگه میترسن حق این برادرم رو ضایع کرده باشم، یه توهینی بهش کرده باشم، حالا طلبکار، همه هم صفر الکفن دیگه، همه فقیرن، اونجا دنبال اینن که یه چیز از یکی بگیرن، فرار میکنه. مادر تو دنیا وقتی که بچهشو میدید دلش راحت میشد، اما تو آخرت به عکس سان. قرآن همین آیه که خوندم میگه وقتی فرزندشو میبینه پدر مادر، باز فرار میکنه، میگه دیگه حق فرزندمو ضایع کردم، میره دیگه گوشه دیگه. فرزندم همینطور، تا چشش به پدرش میفته تو دنیا میرفت جلو، مادرم دیگه میرفت جلو، دستشو میبوسی سلام میکنه، تو آخرت اینطوری نیست. یه اوضاعیه، اگه بشینیم یه ساعتی گریه بکنیم بیش از این میارزه دار، اینجا تا فرصت هست باید خوب بشینیم گریه بکنیم، ولی اون طرف به گریه میافتیم، اینجا باید تصفیه حساب بکنیم، مواظب باشیم. خب چی میخوام بگم؟ این آیه 88 و 89 از سوره شعرا را میفهمد یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون روز اینا نفعی نداره. پس چی سود داره؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، با یه دل سالم. دل سالم یعنی دلی که قاطی نداره، همون خلوصی که گفتیم ها، قاطی نداشت. خب یه روایت در اصول کافیست تو باب خلوص، این روایت رو دقت کنید، این هم از چیزیست که خیلی تو زندگی به دردتون میخوره. اول امام باقر علیه السلام فرمودن که هیچ کس نیست که عملی رو انجام بده اما برای خدا مخفیانه یواشکی بلاغره به قول ما زیرابکی یه عمل مخفیانه رو انجام میده و میره. هر کس یه همچین کاری خالصانه بکنه، زمان هرچی هم بگذرد آخرش خدا اونو رو میاندازه. آخر یه جایی معلومش میکنه. یه طلبه بود مدرسه ملا عبدالله، ایشون نصف شب ساعت 1-2 میمد بیرون، یه دوری میزد در حجره ها رو نگاه میکرد، این طلبایی که شام خورده بودن ظرف غذاشون گذاشته بودن بیرون که صبح که میان یا فردا ظهر بلاخره صبح برن بشورن، شب شامشون رو خورده بودن ظرف گذاشته بودن بیرون. این یواشکی من در حجره خیلی آهسته کسی نفهم ظرفا رو بندش میرفت میشست و دور میمد میذاشت پشت در حجره میرفت. طلبه صبح میمد در رو باز کرد، این ظرف ها شسته، کی کرده؟ چندن گذشت تا این طلبه شهید شد، یه بعده یه کسی لو داد. تا شهید نشده بود اجازه نداشت بگه، بعد گفت آقای این ظرف ها رو فلانه میشستن که شهید شد. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. وقتی کارو برای خدا کردید یه روزی رو میفته آخرش. شما نمیخواد بگید که من رو میدازم تا دیگرانم یاد بگیرن، نه، شما با خدا محافظه کن، شما خالصانه برو جلو، یواشکی برو به پدر و مادرت خدمت بکن. اصلا اونا نفهمن از یک کف جفت کردن گرفته نخواهید تعریفتون رو بکنه، یه باشی کفششون رو جفت کنید و برید تا کارهای دیگه. اصلا پدر و مادر نفهمن شما کی این کارهای که رفیقتون نفهمه، یا آقای اومد یه پولی به ما داد گفت اینو قرض بده به رفیق خود من، اینا دو تا رفیق بودن با هم، پول خودش مستقیم نداد به رفیقش، اومد به من داد، گفت این رفیق من قرض میخواد اما نمیخوام بفهمه. باش ما هم صدایش زدیم رفیقشو، گفتیم یا آقایی نمیخواد بدونه که اما یه پول داده قرض بشو. بعد هم گفتم چطوری میتونی ماهیانه بدی؟ قصتشو گفت مثلا اینطوری، گفتم بنویس. شد دستور اینه که همه رو یادداشت بکن، نوشت و داد و بعدم ماهیانه میاد پول به ما میداد، ما میدادیم به اون. یه جمله از آیت الله عظما بروجهد خدمتتون بگم، محضر همه مراجع تقلید که از دار دنیا رفتن خیلی به گردن ما حق دارند، این بزرگان در طول تاریخ همشون رو با یه صلوات بدرقه کن. الله شخصیت‌های بزرگ یک کارایی می‌کردن انسان متحیر می‌مونه، که یکی از بزرگان رفته بود نجف خدمت آیت الله عظمای خویی، ایشون گفته بودن از حالتهای آتولوز ما بروجهدی برام بکید استفاده میکردن، گفتم بگید من ببینم چه میکردن ایشون. و یکی از قضایایی که براشون گفتن اینه، حالا ببینید شما هم گوش بدید ببینید روح انسان چقدر صاف میشه، پاک میشه. و انشاءالله قم رفتید تو مسیر حرم، قبر مطهر ایشون، خیلی نکات زیبایی ایشون دارن تو زندگی، همش هم به یه چیز برمیاد، خلوص، یه انسان پاک. مراجع نوعاً همینطورند، اما تو زندان نمیذارن کسی زیاد پخش بکنه، اما نورن، یه پارچه نور. یه کسی، یه طلبه‌ای فوز میخوام دشمن شده بود با آیت الله عظما بروجردی، دیگه سر چیشو نمیدونم، و به ایشون توهین میکرد، بد و بیراه میگفت و حرف زشت میزد. آیت الله عظما بروجردی هم چیزی نمیگفت، اما یه موقعی خبردار شدن که همین طلبه از مغازه نزدیک منزلش که خرید میکنه نسیه گرفته، خیلی وضع مالیش بده و نتونسته قرضشو برد ادا بکنه. پسر عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، عاشق عبدالکریم آزادشون، حاج مرتضی آیت الله عظما، حاج مرتضی حائری، ایشون هم جزء مجتهدین و مدرسین بزرگ قم بوده. آیت الله عظما بروجردی پسر عاشق عبدالکریم، یعنی همه حاج مرتضی رو صدا زدن، چون پسرشون بالاخره خدمت آیت الله عظما بروجردی رفت و شد داشتند و خیلی ارادت داشتند. حاج مرتضی رو صدا زدن و گفتن من شنیدم این طلبه به فلان مغازه خیلی بدهکار است. چیه؟ حالا درسته ایشون با ما میونش خوب نیست، اما هر کسی یه وظیفه ای داره، خوب دقت کنه، هر کسی یه وظیفه داره، و وظیفش اونه، مهم نیست، منم یه وظیفه دارم، شما زحمت بکشید برید قرض ایشون رو ادا بکنید، تا من زنده هستم مرتب قرض ایشون رو ادا بکنید، فقط کسی متوجه نشه، یعنی خود مغازه‌دار و اینا هم اصلا نفهمن که پول از کجاست. هیچ، اینید گذشت تا ایشون فوت شدن، آیت الله عظما بروجردی از دنیا رفتند و حالا خبرش آخرش به من شما رسید. این جمله امام باقر علیه السلام رو دقت کنید، فهمدن هیچ کس نیست که عملش رو برای خدا خالصانه انجام بده و روزگار بگذره، مگر اینکه یه روز آخرش خداوند او رو آشکارش میکنه، معلوم میشه. وقتی به اینجا رسید یکی از اصحاب یه سوالی کرد، گفت آقا ما گاهی میشه که عمل خالص انجام میدیم، بعد مردم خبردار میشن، تا میفهمیم مردم خبردار شدن ما تو دلمون خوشحال میشیم، آیا این خوشحالی معنیش نیست که ما خالص نیستیم؟ یعنی این سوالیست که برای خیلی ماها اتفاق میفته. کار کردیم برای خدا، زمانش گذشت، بعد میفهمیم که فلانی خبردار شده سو تعریف ما رو کرده، تا هم نیم تعریف ما رو، ما خوشحال میشیم، تعدلمون یه چیزی میشه دیگه. آیا این معناش اینه که ما کار رو ناخالص انجام دادیم؟ حضرت فهمدن نه، تعبیر لا بحث داره، فهمدن یه اشکالی نداره. بعدم فهمدن ما من احد الا و هو یحب این یظهر له الله الخیر، خداوند هر کسی، همه اینطورن، فرمودن اصلا خداوند یه جوری انسان ها آفریده که هر وقت عمل خیری رو انجام میده دوست دارد که خیرش پخش بشه، افراد بفهمند یا اصلا تو خلقت ماست. فقط یه شرط داره، مادامی که اون وقت که عمل انجام میداد به این نیت انجام نداده باشه. یه وقت از اون وقت که داره انجام میده میگه من انجام میدم تا آینده خبرش به گوش دیگران برسد و تعریف منو بکنن، این دوره اشکال پیدا میکنه. اما اگر این نباشه، برای خدا انجام میده، بعد دیگه خارج از اختیارش خبر به گوش دیگران رسید، اینو میگن اشکالی نداره. خب این هم یک نکته. پس یادمون باشه قلب سلیم میخواییم انشاءالله وقتی رفتیم تو سفر آخرت و اونجا قلب سلیم یعنی عمل خالص میخوام، میخوام هیچی قاطی نداشته باشه، پاک. دو آتیشه، دو آتیشه چیه؟ گلابا بعدش دیدم روش نشه دو آتیشه. این دو آتیشه اینه که یه بار گلابو به شکل آب مقطر میگیرن بار اول، بعد اون آبای غیر گلابشو جدا میکنن، اون گلابش گرفته میشه، این یه آتیش. بعد همین رو یه بار دیگه میرزن تو مخزن بار دوم، بار دوم یه مقدار دیگه ناخالصیاش کنار میشه، این بار دوم گلابه خیلی معطره. لذا بعض این شیشه ها روش ننوشته، اون همون گلابه بخش اوله، گلابه بخش دوم خالصتره. ما هم باید اعمالمونو گاهی دو آتشش بکنیم. آتش اول چیه؟ آتش دوم چیه؟ آتش اول اینه که مردمو برن کنار، ما برای مردم کار انجام ندیم، برای خدا انجام میدیم، آتش اول. آتش دوم اینه که این کاری که برای خدا انجام دادیم ما عوضش از خدا میخواستیم، ثوابش رو میخواستیم، بهش میخواستیم، گاهی عوض دنیایی میخواییم. مثلا میگه من مریض دارم، نماز حاجت خوندم که مریضم شفا پیدا کن. آتش دوم اینه که یه بار دیگه عمل خالصش بکنم و بگم خدایا من هیچی عوض ازت نمیخوام، این نمازی که خوندم و برای خودت خوندم، چون عاشقته، دوست دارم دیگه. اینم یه آتش دوم. اون آتش اولم خالص بودا، کسی که نماز رو بخوند برای خدا عوضش از خدا بخواد، چه عوض دنیایی، بگه حاجتم بده، شغلم رو بده، یه زن خوب به من بده، تو آخرت ثواب به من بده، اینا همش خالصه. اما خالصترش اینه که بگه خدایا من خیلی دوست دارم، هیچی عوض ازت نمیخوام. ظرف آشا دیدید گاهی به یک کسی هدیه میدید، تاش دلتون میخواد که بعد که کاسه رو برمیگردونه یه چیز بذاره توشو بده، اما یه وقت هم میگید نه من اصلا میخوام هدیه بدم، دوستش دارم فلانی، اصلا ضعفش هم نمیخوام، من بهش میدم. خداوند هم اینطوری، ما گاهی وقتا نماز برای خدا میخونیم عوضشو میگیم بده بیاد، این آتش اوله. اما آتش دوم میشه که ما میخوایم یه عملی رو انجام بدیم، اصلا عوض هم نمیخوایم. خوبه؟ اینا خیلی سخت است، اینا گفتنش آسونه اما خیلی سخت. من دو تا آیه رو اشاره میکنم اما توضیح نمیدم، باشه برای فردا شب باز زحمت میخوام بهتون بدم. این دو تا آیه، یکی آیه 7 از سوره هوده، یکم آیه 2 از سوره ملک، هر دوش هم مثل همه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این جمله تو قرآن دو بار تکرار شده، قبل و بعدش با هم فرق میکنه دا. همین جمله که الان خونده، خداوند ما را داره تو دنیا امتحان میکنه ببینه کی احسن و عمل انجام میده. احسن معلوم شد یه حسن هم داریم. حسنش کدومه؟ اسمشو نمیگم آقا، که یکی دست بالا کنه میگه من حسن هستم. حسن آقا رو نمیگم. حسن یعنی عمل نیکو، یعنی عملی که برای خدا انجام داده عوضش هم میخوای، اینو میگن حسن. احسن کدومه؟ اینه که کارو برای خدا کرده عوضش هم نمیخوای. اون اولی رو میگن خالص، دومی رو میگن اخلص. انشاءالله توضیحشو خدمتون عرض میکنم و ببینیم چی میشه. این همه زحمت، ببینید چقدر شما هم زحمت میکشید، میایید مینشینید، اگه یه گریه خالصانه بکنیم چقدر خوبه. روزه که من میخونم روزه خالصانه بخونم چقدر خوبه. وقت امام زمان علیه السلام شاد میشن، اگه آقا هم تو بیارن تو جلسه چقدر خوبه. بنابراین از همه تون التماس دعا دارم امشب خالصانه گریه کنید و بخواهید که بیان تو جلسه ما. من این جمله رو از آیت الله مهاجر شنیدم. آیت الله حاجا حسن مهاجر که مریضم هستن، خدا شفاشون بده، ایشون فهمیدن چون دهه فجرم هست بذارید این جمله هم بگیم، که میگفتن که یکی از روحانیون بود، از اهواز با قطار میمدیم رو به قم، اصفهان رو بریم قم. این روحانی نابینا بود، تو قطار با هم تو یه کوپه بودی، دو تا چشم نداشت. احوالشو پرسیدم، دوران جنگ بود، جنگ تحمیلی، احوال ازش پرسیدم، گفت که من قبل از انقلاب چشم داشتم، اما سخنرانی که کردم ساواک شاه ما رو دستگی کرد. تو ساواک همه رو میدونید شکنجه میکردن دیگه زدن تو چشممون، حالا چی زده بودن دیگه نمیدونم، میخ زده بودن یا مواد خاص ریخته بودن، دو تا چشم این آقا رو کور کرده بودن. گفتم من قبل انقلاب چشم داشتم، اما ساواک اینطوری کرد و خلاصه دیگه از چشم محروم شد. بعد یه قصه از خودش نقل کرد، این روحانی سید، خدا لعنت کند اون رژیم شاه رو و همه کسانی که هنوزم دست بر نمیدارم اونها رو، یا میگیم هدایت شما کنه خدا. اما این روحانی گفت ما بعد از پیروزی انقلاب یه سفر حج خدا نصیبمون کرد که بریم مکه. همینطور فکرم نگران بود که چطوری برم، آخه من چشم ندارم، خواهم برم اونجا طواف انجام بدم، خواهم برم عرفات، مشعر، منا، آخه چشم ندارم، خیلی سخته. هیچ کس هم همراه نبود که مثلا فرزندم کسی دستم رو بگیره، نه اینطوری هم نبود. تنها بنا بود برم مکه، هم تو فکرم نگران بود. بالاخره روزی که از قم سوار ماشین شدم برم تهران، فرودگاه مهرآباد برای بود از اونجا بریم برای مدینه. روزی که داشتیم میرفتیم تو ماشینم تو توسل پیدا کردم، توسلی به مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفتم ما بالاخره چشم داشتیم اما الان چشم نداریم، یه کاری بکنید این سفر به هم سخت نگذره. وقتی خالصانه انسان حرف بزنه دو فوری کمکش میکنه، به دادش میرسه. خلاصه ما اینا خالصانه گفتیم و رفتیم تهران. تو فرودگاه تا وارد شدیم یا آقای اومد کنارمون گفت حاجا سلام علیکم. سلام علیکم. گفت من همسفر شما هستم و میخوام از اینجا الان که اول سفره تا آخر سفر نوکر شما باشه، اجازه میدید؟ گفتم طوری نیست و اشکال نم. تا دید من راضی شدم فوری دست ما رو گرفت، ساکم از دستمون گرفت، گفت از همینجا دیگه با هم قرار میذاریم، من از حالا میخوام نوکری شما رو بکنم در طول این سفر. گفتم شما شغلتون فندم ارتشی هم هست، خدا حفظشون کنه. الانم امزم 19 بهمن روز نیروی هوایی بود که رهبر معظم چه صحبت زیبایی رو امروز داشتن در دیدار نیروی هوایی و یادی از اینا بکنیم. خلاصه گفت من یه ارتشی هستم. ما هم خیلی خوشحال شدیم، گفتیم عجب ما چی گفتیم و چی شد، باورم نمیشه. ولی که بچه خود من میخواست همراه من باشه این اندازه معلوم نبود به من خدمت بکن. ساکو از دست ما گرفت، دست ما رو هم گرفت و بردمون تو سالن و رفت دیگه، همه کارمون رو انجام داد و سوار هواپیما شد و رفتیم مدینه. و مدینه به مدیر کاروان گفت من با این حاج آقا باید توی اتاق باشیم. یه 3 نفر دیگه هم بودن، 5 نفر مجموعا توی اتاق بودیم و رفتیم اونجا و کارمون رو کردیم بریم حرم. این ارتشی هم تو مواظب ما بود، دستشویی می‌خواستیم بریم ما رو می‌برد در دستشویی، حمام می‌خواستیم بریم فوری ما رو می‌برد در حمام، لباس برام می‌برد، حله می‌آورد. هم تو ما هم یه مقدار شرمندش بودیم، اما لای کارمون رو کرد و غسل زیارت کردیم و وضو گرفتیم و خودش هم کاراشو کرد و با اتفاق رفتیم حرم. دفعه اول که رفتیم از این در جلو رفتیم، در جلو هست که بین بقی هست و در حرم فاصلش تا زری شاید مثلا 7-8 متره از در که وارد میشیم و خیلی هم شلوغه. تو 7-8 متر نشستیم یه کناری و این ارتشی برام زیارت خوند، زیارت پیامبر خوند، زیارت از فاطمه سلام برای خوند، اما خیلی هول و طول میخوردیم، جمعیت خیلی زیاد. لارو زیارت خوندیم و بعدم رفتیم بقی و بعدم برگشتیم هتل. و ظهر وقتی که داشتیم ناهار میخوردیم سر سفره، من به ذهنم این مطلب رسید، به رفقایی که تو اتاق بودن گفتم رفقا ما از نعمت چشم محروم، میشد شما یه لطفی در حق ما بکنید؟ هر مرتبه که میخواید برید حرم من با یکی از شما بیام که همه زحمتم بر عهده این آقای ارتشی نباشه. همه قبول کرد، گفتن اشکال نداره. ارتشی هیچی نگفت، بعد که از اتاق اومدن بیرون یواشی که اومد دوبارم گفت حاج آقا این چه حرفی بود زدی؟ گفتم چی؟ گفت تو فرودگاه تهران من خودم اومدم بهتون گفتم میخوام در طول سفر نوکر شما باشم، من میخوام خادم شما باشم، چرا میخواد با دیگران؟ گفتم آخه زحمت است براتون، یک ماه خوده تو طول سفر هم تو بخوام همراه شما خوب زحمت. گفت نه چه زحمتی، من جان و دل میخوام افتخار میکنم. خلاصه دیدم عجب ارتشی خاصی، یعنی عمل خالص چقدر زیبا است. مرتبه دوم که میخواستیم بریم حرم، دوری ارتشی وایساد همه کارامون رو کرد و ما هم کارامون کردیم و رفتیم حرم. اما تا نزد که حرم شدم بهش گفتم حرم دره دیگه نداره که، اون دری که صبح رفتیم خیلی شلوغ بود. گفت چرا؟ از اون طرف از پشت در حرم بخوایم بریم یه دری هست اونجا بهش میگن باب السلام، از اون باب السلام وارد بشیم خلوت. گفتم خب بریم از اون در بریم. رفتیم از پشت حرم دور زدیم و از اون در که وارد شدیم، تا وارد شدیم به ارتشی گفتم همینجا بشین برام زیارت بخون. گفت حاج آقا این در تا زری خیلی فاصله است، یه 200 متر حدودا فاصله است، این در غیر اون در صبح، اینجا هم کسی نیست اصلا دورمون، اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر نزدیک زری بشینیم اونجا میخونیم. من بهش گفتم جناب ارتشی من دیگه از اینجا جلو بیا نیستم، منه که میبینی از قم پاشو آمدم تهران، از آمدم مدینه برای زیارت مادرم حضرت فاطمه سلام الله علیها آمدم، این همه راه من اومدم، اگه مادرم منو میخوان این چند قدم رو مادرم بیان جلو، من دیگه جلو بیان نیست. حالا اینا رو که میگفتم چون دلم خیلی شکسته بود خاطر این چشممون که از بین رفته بود و هم تو ناراحت بودم، لذا ارتشی اج گفت بریم جلوتر، گفتم نه من دیگه جلو بیا نیست. مادرم اگه منو میخوان این چند قدم مادرم بیان جلو، لذا همونجا نشستیم. ارتشی هم نشست کنارمونو مفاتیح رو باز کرد شروع که از زیارت رو بخونه. همچی که داشت زیارت رو میخون یختم یه خانم کنار من نشسته و چادرش هم انداخته رو پای من. من خیلی ناراحت شدم. حالا این ارتشی هم این ور ما نشسته بود داشت زیارت میخون، دمی خانم این ور ما نشسته چادرش هم انداخته سوپای ما جنب ما هم نشسته. وسط زیارت گفتم خانم شما میخواید زیارت بخونید یه مقدار عقبتر بنشینید، اینجا نشستید کنار من تازه چادرتون هم انداختی رو پای من، یه مقدار عقبتر بنشینید. تا اینو گفتم یهو فرمودن که من محرم تو هستم. تا گفتن محرم دلم لرزید یه لحظه، اما برای این که مطمئن بشم پرسیدم ازشون، چون تو مدینه ما محرم نداشتیم. این خانم یه مرتبه گفتن من محرم شماست. گفتم شما مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستید؟ فرمودن بله. همین الان من رو صدا زدی، من الان فلان جا بودم، شما الان گفتی که این چند قدم و مادرم اگه من رو میخوان بیان جلو، من اومدم. تا فهمیدم که خودشون هستن گفتم شما اگه مادرم هستید چشمامو پس سالم بکنید. فوری فرمودن اشکالی نداره، اما بدون مسئله شما مسئله ابا بصیره. ابا بصیر نابینا بود. یه روز به امام باقر علیه السلام گفت آقا ما چشمام نابیناست، میشه چشمای ما رو بینا کنیم؟ حضرت دست کشیدن به چشمانه، چشماش باز شد. بعد حضرت فهمدن اما بدون ابا بصیر خدا یه مقامی در قیامت برات گذاشته که اگه میخوای به اون مقام برسی باید تو دنیا نابینا باشی، حالا اختیار با خودت کدومشو میخوای؟ و خودش گفت میخوام نابینا باشی. دو مرتبه حضرت دست کشن به چشماش نابیناش. آدم زرنگ این انسان فانی رو میگه بذار فانی رد میشه اما باقی اونه. اینجا هم حضرت به این سید عالم روحانی قشنگ همین جمله رو فرمودن اشکال نداره، میخوای من چشماتو سالم میکنم الان، اما مسئله شما مسئله ابا بصیر، یه مقامی داری در قیامت، اگه میخوای به اون مقام نائل بشی باید اینجا نابینا باشی، کدومشو میخوای؟ به اینجا که رسید گفتم میخوام نابینا باشم، همه حرف ابا بصیر رو منم زدم. تا گفتم میخوام نابینا باشم دیگه مثل که حضرت منو قانع کردن، بعد پا شدن رفتن. تا بلند شدن رومو کردن به یه ارتشی هنو داشت زیارت میخون. بعد چیزی گفتن ببین خانم کجا میره؟ گفت کدوم خانم، اینجا دور ما کسی نیست. گفتم ای من از وقت حالا داشتم با این خانم هر زن کنار من نشستم، الان چادرشون پای من بود بعد پاشن رفتم. گفت نه اینجا کسی نبود. نمیدانم چه بگویم، اما جلسه خیلی محترمه، با یه نیت خلوص این جلسه ها برپا میشه، شما با یه نیت خالص میاد تو این جلسه ها مینشین. پس بیاد همه به هم دیگه کمک بدیم. اول به صاحب مصیبت عرض تسلیت میگیم. وقتی میری توی جلسه عزا اول تسلیت میگیم دیگه، صلی الله علیک یا بقیت الله فی اروم یا صاحب الزمان احسن الله لک العزاء فی في مصيبة أمك فاطمة يا فاطمة يا من أقضي دل ونكردم اونه که مدینه رفتی طوری نیست بخونید چون اونجا گشتید یا فاطمه من عقده دل و نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم اکنون دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را بر ما نماید امشب به مولا خیلی سخت گذشت اگر عزیز رو بخوان تو منزل غسل بدن طفل یتیمی داشته باشه اطفالو از خانه بیرون میبرن به یه بهانه‌ای میبرن بیرون یه دوری بگردن باشون حرف میزنن بعد مادر رو داخل خانه غسل میدن اما اون شب حسن این و زینب داخل منزل نگاه می کردن بدن مادر رو دارن بس می دن حالا می خوان بلند بلندن گریه کنن اما بهشون می گفتن آهسته گریه کنی چون حضرت وصیت کردن لا تعلم احدا یه نفر از اهل مدینه صدای گریه این اطفال رو میشنید اگه میومد ببینه چه خبره دیگه نمیشد به وصیت عمل کنه این بود مولا اون شب خیلی بهشون سخت این آزاده ها بغض گلوشون رو گرفته بود اما نمیتوانستن بلند بلند گریه کنید حالا شما امشب دارید جبران میکنید خدا خیرتون بده یا الله اما مصیبت یه وقت بزرگ شد که دیدن خود مولا تو اثناء غسل دادن به گریه افتاده خود آقا که سفارش میکردن دیگران آهسته گریه کنن خودشون دارن بلند بلند گریه میکنن وقتی پرسیدم من فقد زهرا تبکی آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید ناله میزنید ما یبکینی الا اثر السیاط به جسمان چطور معنا کنم این جمله رو یا صاحب زمان فرمودن تنها چیزی که الان من رو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کرده حالا هر چه مصیبت بهتون فشار میاد بلند بگید یا فاطمه اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا به فاطمه زهرا صلواتك علیها رضایت اون مجلله رو برای ظهور فرزندشون جلب بفرما و ما را از یاران خوبشون قرار بده. این نظام اسلامی رهبر عالی قدر وصل به ظهور اون بزرگوار بگردن. همه بزرگان علما من تشرفنا به محضرهم خاص حضرت آیت الله ناصری حفظ و مؤید و منصور بدار. پروردگارا گذشتگانمان شهدا امام بزرگوارمان همه رو رحمت فرما. این گونه توسلات ما رو هم خالصانه از همه ما قبول فرما به جاه محمد.